سلام و صبح شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در نشست دیروزشان در قطر روی طرزالعمل کاری گروه تماس بحث کردند. مقامات می گویند حمله اخیر بر معاون اول رئیس جمهور با مواد منفجره صورت گرفت که تنها نظامیان با آن دسترسی دارند. و امارات متحده عربی و بحرین توافقات عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت ملل متحد با تصویب قطعنامه طرف‌های درگیر جنگ افغانستان را به آتش بس تشویق کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت می‌کند. و پلیس یونان گفته که 5 نوجوان افغان را به اتهام آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریا دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملل متحد دیروز قطعنامه را با اتفاق آرا به خاطر استقبال از آغاز مذاکرات بین الافغانی تصویب نمود و طرف‌های درگیر را به برقراری آتش بس دائمی تشویق کرد. این قطعنامه که همچنان ماموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد، از طرف‌های مذاکره کننده خواست تا در ادامه اقدامات برای ایجاد اعتماد، خشونت را به گونه چشمگیر کاهش دهند. شورای امنیت ملل متحد همچنان خواهان مشارکت زنان و جوانان در مذاکرات صلح شد و تأکید کرد که دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 19 سال گذشته حفاظت شوند. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان حمایت می کند. محمد جواد ظریف این را در مکالمه تلفنی دیروزش با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان ابراز داشت. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه از این صحبت تلفنی خبر داده و گفت که دو مقام روی اهمیت اجماع منطقوی و جهانی برای حمایت از مذاکرات صلح، برقراری آتش بس فوری و نقش کشورهای همسایه و منطقه در این روند صحبت کردند. گفتگوی بین افغانان موضوع عمده بحث دیروز میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و مقامات هندی را تشکیل داد. اس جی شانکر وزیر خارجه هند شام دیروز در صفحه تویترش نوشت که در ملاقات با خلیلزاد در دلی جدید روی گفتگوهای دوحه و پیشرفت‌های آن صحبت شد. قرار از شهر ژنو سوئیس در ماه نوامبر امسال میزبان کنفرانس در مورد افغانستان باشد. این کنفرانس که تحت نام افغانستان در مسیر رسیدن به صلح، رفاه و خودکفایی است، در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس تجدید تعهدات بین المللی برای افغانستان و توافق روی اهداف انکشافی برای سالهای 2021 تا 2024 و هماهنگی همکاری‌های انکشافی در مورد حمایت مالی برای افغانستان خوانده شده است. حال هم چند خبری از جهان. جرمنی توافق کرده 1553 مهاجر بیشتر را از 5 جزیره یونان میپذیرد. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که کمپ مهاجرین موریا در یونان از اثر یک آتش سوزی ویران شد. حزب کریسچن دموکرات مربوط به انگلا مرکل و متحدش دیروز توافق کردند 408 خانواده را در اقدام جهت ابراز همبستگی با یونان می پذیرد. بر علاوه این جرمنی توافق کرده 150 کودک بدون سرپرست را از کمپ‌های یونان اجازه اقامت در جرمنی را بدهد. پلیس یونان 5 نوجوان افغان را به اتهام این آتش سوزی دستگیر کرده است. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه الکساندر لوکاشنکا را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نمیشناسد. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در سخنرانی خود در پارلمان این اتحادیه گفت که انتخابات 9 آگوست در بلاروس که در نتیجه آن لوکاشنکا برنده اعلام شد به گفته وی مملو با تقلب گسترده بود. مخالفین سیاسی بلاروس به رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا الکساندر لوکاشنکا را به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری متهم می کنند. پس از اعلام نتایج انتخابات، شهر مینسک پایتخت بلاروس شاهد تظاهرات گسترده مردمی شد. در نتیجه این تظاهرات هزاران تن از سوی پلیس دستگیر شدند. و خبر آخر که جمهوری چک دیروز 968 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. با این ارقام شمار مبتلایان به این ویروس در جمهوری چک به بیش از 38,000 نفر رسید. وزارت صحت این کشور گفته که تا حال 476 تن دیگر در اثر ابتلا به کرونا جانهایشان را از دست دادند. جمهوری چک اخیراً شاهد افزایش چشمگیر موارد تازه ویروس کرونا بوده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. جزئیات تازه ترین تحولات در بحث های بین الافغانی در قطر.
رئیس های هر دو طرف تاکید کردند که در بحث ها و نشست ها از تحمل و صبر کار گرفته شود.
مقامات می گویند حمله اخیر بر معاون اول رئیس جمهور با مواد منفجره که صورت گرفت که تنها نظامیان با آن دسترسی دارند.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک که دست و همکاری و رول استخبارات نشان می‌ده.
امارات متحده عرب و بحرین توافقات عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر هم اقدام مشابه کنند.
I mean, literally a very short time, you'll have Iran coming back and saying, let's get this whole thing worked out. Iran is suffering. Iran, unfortunately, I don't want them to suffer.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در نشست دیروزشان در قطر روی طرزالعمل کاری گروه تماس صحبت های داشتند. در این نشست به گفته اعضای دو طرف تاکید صورت گرفت تا در بحث ها از صبر و بردباری کار گرفته شود. در این حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در شورای اتلانتیک شمالی آغاز گفتگوهای بین الافغانی را یک پیشرفت مهم خوانده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز نخستین گفتگوی مستقیمشان را انجام دادند که در آن روی طرزالعمل کاری گروه تماس بحث شد. این را فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت. و همچنان افزود که در نشست دیروز روی بسیاری موارد در رابطه به طرزالعمل کاری گروه تماس توافق صورت گرفت، اما به گفته آقای خوزون موارد اندکی باقی مانده که برای دستیابی توافق در مورد آن هم کار ادامه دارد. خوزون همچنان گفت که در نشست دیروز از سوی رهبری اردو ایت تاکید شد که باید در جریان بحث ها از صبر و بردباری کار گرفته شود.
رئیس های هر دو طرف تاکید کردند که در بحث ها و نشست ها از تحمل و صبر کار گرفته شود و دو نفر را برای تماس مستقیم برگزار کردند تا در نشست ها سهولت بیشتر فراهم شود.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم شام دیروز در توییترش گفت که طرف های مذاکره کننده روی طرز العمل کاری گروه تماس بحث کردند، اما هم مانند مقام های افغان نگفته که در نشست دیروز روی کدام موارد توافق صورت گرفته و یا روی کدام نکات هنوز هم کار جریان دارد. یک مقام در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته که اولویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان این است که گروه طالبان روی برقراری آتش بس و یا حداقل کاهش چشمگیر خشونت توافق کند. پس از 19 سال سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، مذاکرات بین دولت افغانستان و این گروه شنبه گذشته در قطر آغاز شد. در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در سخنرانی خود در نشست شورای اتلانتیک شمالی آغاز گفتگوهای بین افغانان در قطر را یک پیشرفت بزرگ خواند و گفت افغانها در 20 سال برای نخستین بار با هم نشستند و صحبت میکنند تا به گفته او برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات به توافق برسند. اما او افزود که بدون شک این گفتگوها چالش برانگیز و زمانگیر است. پامپیو همچنان ماموریت کشورش را برای متاثر ساختن شبکه القاعده در افغانستان کامیاب خواند و گفت
امریکا به هدف خود رسیده. امروز حدود 200 عضو شبکه القاعده در افغانستان مستقرند و ما در مجموع یک نتیجه را ارائه میکنیم که بر اساس آن مصارف کلی ما، خون ریخته شده مردان و زنان پرسنل ما و مصرف مالیات دهنده های آمریکایی کاهش می‌یابد.
در این حال سازمان همکاری شانگهای هم از آغاز روند مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت کرده. بر اساس گزارش آژانس خبری انترفاکس روسیه، نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی این کشور با مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و گفتند که یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز می تواند به تحکیم امنیت منطقوی و انکشاف دوامدار اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
در رابطه با تلاش های اصل باید گفت که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای را دیروز با اتفاق آرا به خاطر استقبال از آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر تصویب کرد و طرف های درگیر به برقراری آتش بس دائمی هم تشویق کرد. این قطعنامه که همچنان ماموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگه تمدید کرد، از طرف های مذاکره کننده خواست تا در ادامه اقدامات برای ایجاد اعتماد خشونت به گونه چشمگیر کاهش بدن. در رابطه با این موضوعات باید گفت که وزیر خارجه ایران هم گفته کشورش از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت میکنه. محمد جرواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در مکالمه تلفنی با محمد نیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان این مسئله را گفت. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه از این صحبت تلفنی دو جانب خبر داده و گفت که دو مقام روی اهمیت اجماع منطقوی و جهانی برای حمایت از مذاکرات صلح، برقراری آتش بس فوری و نقش کشورهای همسایه و منطقه در این روند صحبت کردند. شنونده عزیز، ای قابل ذکر است که این گفتگوی تلفنی آقای اتمر و آقای ظریف در حال صورت گرفته که نماینده ایران با وصف شمولیت در آجندای مراسم افتتاحیه گفتگوهای بین الافغانی در دوحه در این مراسم شرکت نکرده بود.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته موادی که در انفجار چند روز پیش علیهش استفاده شده بود در سطح نظامی کاربرد داره. آقای صالح خودش توضیحات نداده ولی سخنگویش گفته که موادی که در این انفجار به کار رفته موادی بود که معمولا دستگاه های نظامی کشورها به او دسترسی داشته می باشند. سخنگوی آقای صالح گفته که در این حمله استخبارات و اردوی مشخص حامی طالبا و دیگر گروه های تروریستی دست داره ولی از کدام کشور خاص نام نبرده. حمید حکیمی جزئیات داره.
خونین ترین حمله انفجاری در ماهای اخیر در کابل برای ترور امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان ابعاد تازه پیدا کرده است. با تازگی آقای صالح در توییترش نوشته که مواد انفجاری که در این حمله استفاده شده در سطح نظامی کاربرد داشته است. معاون نخست ریاست جمهوری نوشته لابراتوار جنت ملی میگوید در حمله به وی از مواد انفجاری معمولی چون HTM، RDX، C4 یا امونیوم نایتریت استفاده نشده است. او افزوده که نمونه های این مواد به متحدانشان به منظور تحلیل و ردیابی سپرده شده است. رضوان مراد خنگوی آقای صالح به رادیو آزادی گفت که در این حمله استخبارات و ارتش مشخصی که از طالبان و دیگر گروه های تروریستی حمایت میکند دست دارد.
حمله بر معاون سب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک که دست و همکاری و رول استخبارات نشان میده و رول یک پشتر یک ارتش نشان میده. ای به ایمانانه است که یک انفجار شد و خلاص نه.
آقای مراد این حمله را تلاش دشمنان مردم افغانستان برای از بین بردن افراد پابند به منافع ملی افغانستان و مدافعان جمهوریت میداند. سخنگوی معاون نخست ریاست جمهوری اما از استخبارات و ارتش کشور مشخصی نام نمیبرد، اما میگوید که استخبارات حامی گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی به همگان معلوم است. این در حالی است که حکومت افغانستان و شماری از آگاهان نظامی همواره پاکستان و سازمان استخبارات این کشور را به حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی فعال در افغانستان متهم کردند. وزارت داخلی افغانستان هم پیش از این گفته بود که در حمله بر کاروان موترهای امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری مواد انفجاری به کار رفته که پیش از این بیشتر در حمله های انجام شده از سوی شبکه حقانی استفاده شده است.
حال همکارم مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر نوشته. در بخش از مطلب در مورد رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان مولوی عبدالحکیم اقانی آمده که رئیس محاکم طالبان است و به عنوان مدرس مدرسه دینی در صفوف طالبان از احترام زیاد برخوردار. در ادامه می خوانیم که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که گزینش او به عنوان رئیس هیئت مذاکراتی نشان می دهد که ممکن است طالبان از چند دستگی بالقوه داخلی به خاطر گفتگوهای صلح نگران بودند. نیویورک تایمز گفته که در گفتگوها میان آمریکا و طالبان هدف نهایی روشن بود، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان. اما در ادامه مطلب آمده که اکنون گفتگو با جانب افغانستان مسائل را به میان خواهد آورد. از دید نویسنده آتش بس حقوق زنان و جزئیات شراکت قدرت آزمون در برابر یک پارچگی طالبان خواهد بود. در ادامه آمده که گفته می شود مولوی حقانی از چنان نفوذ برخوردار است که شاید یک دستگی در صفوف طالبان را حفظ کند. اندک پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان در دوحه، طالبان مولوی حقانی را به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده اعلام کردند. پیش از آن هیئت به ریاست شیر محمد عباس استانگزی اعلام شده بود. نشریه اتلانتیک کانسل هم در مورد مذاکرات صلح افغانستان در دوحه نوشته. در مطلب به نامه سرگشاده برخی از رهبران جهان اشاره شده که در آن بر حضور معنادار زنان در روند صلح افغانستان تاکید شده. برخی از رهبران سیاسی فعلی و قبلی و دیپلمات‌های برجسته این نامه سرگشاده را نوشتند. آنان از طرف‌های دخیل در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواستند که با مشارکت کامل زنان افغانستان در روند صلح در مسیر افغانستان مسالمت آمیز باثبات گام نهند. اتلانتیک کانسل گفته خلع سلاح، شراکت قدرت، خروج نیروهای خارجی و سرپیچی از حقوق بشر در محراق بحثا قرار خواهد داشت، اما رهبران از نقاط گوناگون جهان در این نامه گفتند که حفظ حقوق زنان باید بخش از مذاکرات باشد. نشریه به نقل از کارل بلت صدر اعظم پیشین سویدن نوشته که گفته خروج نیروها از افغانستان آسان است، اما از دید او دسترسی به توافق سیاسی که آینده همه افغانها را تضمین کند مهم است. این مقام دیپلمات پیشین اروپایی موضوع حقوق زنان افغان را مهم پنداشته و از جامعه جهانی خواست که به آن توجه کنند. در ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 4 زن حضور دارند، اما در هیئت طالبان هیچ زن حضور ندارد. طالبان که در زمان حاکمیتشان زنان از حقوق آموزش و کار بیرون از خانه بی بهره شده بودند، در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب عنانات افغانی و دین اسلام حقوق زنان را حفظ می کنند. اما برخی از فعالان زن این سخنان را کلی پنداشته و در مورد حفظ دستاوردهای 19 ساله در بخش زنان در افغانستان نگرانند.
امارات متحده عربی و بحرین توافقنامه عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته نگاه بشنوین.
در مراسمی که به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید برگزار شد، توافقنامه‌های عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل امضا شد که بر اساس آن مناسبات رسمی بین این سه کشور آغاز گردید. پس از امضای این توافقنامه‌ها ترامپ گفت: امروز اینجا هستیم تا مسیر تاریخ را رقم بزنیم. و به گفته او، پس از چندین دهه تفرقه و درگیری، طلوعی جدید را در شرق میانه شاهد باشیم. در این مراسم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهان وزیر خارجه امارات متحده عربی و عبداللطیف الزیدانی وزیر خارجه بحرین از کشورهای خود نمایندگی کردند. در توافقنامه‌های امضا شده به تنش‌های چندین دهه‌ای میان اسرائیل و فلسطینیان پرداخته نشده و نه هم در مورد راه حل آن چیزی گفته شده. محمود عباس رهبر اداره فلسطینیان با نشر بیانیه‌ای گفته که تا زمانی که اشغال اسرائیل خاتمه نیابد، منطقه شاهد صلح و ثبات نخواهد بود. همزمان با برگزاری مراسم امضای توافقنامه‌ها در واشنگتن، تندروان فلسطینی چندین راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کردند که در مورد زیان‌های آن تا هنوز گزارش نشده. این توافقنامه شامل تعهد اسرائیل در مورد تعلیق الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی است که فلسطینیان آن را برای کشور احتمالی آینده خود ادامه می‌کنند، چیزی که کشورهای خلیج فارس گفتند منافع فلسطینیان را تضمین می کند. در طی مراسم دیروز وزیر خارجه امارات متحده عربی از اسرائیل به خاطر توقف الحاق زمین های فلسطین ابراز سپاس کرد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در کشورش تحت فشار تندروان یهودی قرار دارد گفته که این برنامه را به گونه موقت به تعلیق درآورده. پس از مصر و اردن، بحرین و امارات متحده عربی دو کشور خلیج فارسند که توافقنامه های عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کردند. آگاهان به این باورند که پس از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهایی خواهند بود که احتمال امضای توافقنامه صلح میانشان با اسرائیل وجود دارند. ایران و ترکیه دو کشورند که از عادی سازی روابط میان چند کشور عربی با اسرائیل انتقاد کردند.
شنیدین که امارات متحده عربی و بحرین توافقنامه های عادی سازی که روابط با اسرائیل امضا کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مراسم حضور داشت و اقدام ایسی کشور تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که تمام کشورهای عربی روابط با اسرائیل عادی بسازند. ایران و ترکیه دو کشور هستند که از عادی سازی روابط بین چند کشور عربی و اسرائیل انتقاد کردند. آقای ترامپ در مورد ایران هم اظهارات داشت و گفت:
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of.
وی میگوید ببینیم با ایران چی می شود. من درست بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر خواهم گفت. در جریان یک هفته یا شاید یک ماه، در یک مدت خیلی کوتاه ایران را خواهید دید که بیاید و بگوید بیایید همه چیز را درست سازیم. ایران با رنج و مشقت مواجه است. ما نمی خواهیم آنها رنج ببینند. اقتصاد ایران رو به زوال است. GDP آنها 27% است. هیچ کس چون این چیز را ندیده از سطح ریکارد گذشته است. قابل ذکر از شنونده عزیز که کارشناس های به این باور هستند که بعد از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهای خود بودند که احتمال امضای توافقنامه صلح بین میانشان با اسرائیل وجود دارد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. می پردازیم به ادامه گزارش ها. صاحبان صنایع در هرات میگن وضع محدودیت در فروش مواد خام کلیدی ایرانی باعث شده که صنایع پلاستیک در هرات با مشکل جدی مواجه شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات داره.
ما یک نوع مواد پی پولیپروپیلن خرید کردیم و جمهوری اسلامی ایران ای مسدود کرده و اجازه واردات ازی به ما نداد.
عبدالله فیض محمدی کارخانه‌دار پلاستیک سازی در هرات میگوید منع صادرات مواد خام کلیدی از ایران به افغانستان بر تولیداتش سایه افکنده است. او مدعی است که ایران با منع صادرات مواد خام نمیخواهد که افغانستان در تولید صنایع پلاستیک توسعه یابد تا محصولات این کشور همچنان در افغانستان فروش داشته باشد.
در قسمت مواد خام دولت جمهوری اسلامی ایران محدودیت وضع کرده در بخش پلاستیک و ما نتونیم مواد اولیه که مورد ضرورت فابریکات خو تهیه کنیم و وارد کنیم در کشور خو و اونا بالای ما این فشارا میارن که ما مجبور شیم جنس آماده شده کشور همسایه خو بیاریم به اینجا مصرف کنیم و نتونیم تولیدات خو روش بدیم.
در هرات میزان علاقمندی به سرمایه گذاری در تولید ظروف یک بار مصرف UPVC لوله و پایپ افزایش یافته است. آمار اتاق صنعت و معدن هرات نشان میدهد که بیش از 50 کارخانه در بخش تولید پلاستیک فعالیت دارند. توریالای قوسی تولید کننده ظروف پلاستیکی در هرات میگوید با وضع محدودیت ایران بر خریداری مواد خام این مواد را از بازارهای کشورهای دیگر تامین کرده است.
4 سال پیش بودن جمهوری اسلامی ایران به چالش افتاد، مواد ممنوع کرد چون نداشت مواد. ما جنس از چین آوردیم، جنس از عربستان آوردیم، جنس از هندوستان آوردیم، از کورا آوردیم، ما جنس خود تامین کردیم. این حالا که 55-60% جلو جنس خارجی ما گرفتیم از پلاستیک. شما ببینید از تانکر تولید میشه تا ظروف یک بار مصرف.
شرک صنعتی هرات با بیش از 300 کارخانه تولیدی به واردات مواد خام از کشور ایران وابستگی دارد. احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که تولید کنندگان پلاستیک در بخش تامین مواد خام به مشکل مواجه هستند، چرا که شرکت بزرگ تولید مواد خام در سطح منطقه محموله های کوچک مواد خام را نمی فروشد. به گفته او وضع محدودیت بر فروش مواد خام در ایران باعث کاهش تولیدات شرکت های پلاستیک شده است.
در حال حاضر تعداد از کارخانه پلاستیک کار اینا به 50 یا حتی تا 25% رسیده و بخش از دلایل رکود کاری از اینا برمیگرده به نبود مواد اولیه و بخش هم برمیگرده به واردات مواد مشابه از جمهوری اسلامی ایران که بازار برای از اینا خراب کرده.
کنسولگری ایران در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد ممنوعیت صادرات مواد خام اطلاعی ندارد. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که شکایات صنعتگران هراتی در زمینه تامین مواد خام را پیگیری می کند.
شکایت صنعتکاران را از طریق مجاری قانونی ادارات مرکزی پیگیری لازم را انجام دادیم. طبیعتا در صورتی که تامین این نیازمندی ها و مواد اولیه از کشور همسایه ما امکان پذیر نداشته باشه، از کشورهای دیگه انشاءالله در خدمت تامین نیازمندی ها اقدامات لازم می شود.
افغانستان یک از مقاصد فروش کالاهای ایرانی شمرده می شود. حجم صادرات ایران به افغانستان زیاد است، اما حالا صنعتگران هرات با وجود واردات کالاهای مشابه از ایران، محدودیت دسترسی به مواد خام و حمایت کم حکومت افغانستان برای کاهش وابستگی اقتصادی با ایران با دشواری تلاش می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
ساعت نزدیک به 9:30 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. عادلانه، صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. قبل از اینکه تا لحظات بعد همکارم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما باشه، توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را دیروز با اتفاق آرا به خاطر استقبال از آغاز مذاکرات بین نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان تصویب کرد و از طرف های درگیر را به برقراری آتش بس دائمی تشویق نمود. این قطعنامه همچنان ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت میکند. گفتگوی بین الافغانی موضوع عمده بحث دیروز میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و مقامات هندی را تشکیل میداد. گفتگوی ببخشین جرمنی توافق کرده که 1550 مهاجر بیشتر را از 5 جزیره یونان میپذیرد. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که کمپ مهاجرین موریا در یونان از اثر یک آتش سوزی ویران شد. پلیس یونان 5 نوجوان افغان را به اتهام این آتش سوزی دستگیر کرده است. جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهور بلاروس بر رسمیت نمیشناسد. و جمهوری چک دیروز بیش از 960 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. این کشور اخیراً شاهد افزایش چشمگیر موارد تازه ویروس کرونا بوده که در نتیجه پوشیدن ماسک در مکانهای سربسته اجباری اعلان شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای ایوب طغرا، مدیر منطقه شهرداری در اسلو، پایتخت ناروی. البته شما در این بخش قسمت اول این برنامه را می توانید بشنوید و قسمت های باقی مانده را در برنامه های بعدی آزادی و شنوندگان می توانید دنبال نمایید. همچنان برتان یک شماره جدید اعلان می کنم که شماره واتساب ما هست، یعنی در این شماره واتساب به شکل مجانی می توانید پیام بگذارید و هیچ مصرف بر شما ندارد، اگر از طریق واتساب البته اگر پیام بگذارید. فعلا در قدم اول کوشش نمایید پیام بنویسید. پیام های شما را می توانم در برنامه های آزادی و شنوندگان بگنجانم و حتی اگر صدا هم بگذارید کوشش می نمایم آن را نیز در برنامه های آزادی و شنوندگان بگنجانم. شماره واتساب ما 00-42-07-25-84-77-73. تکرار میکنم 00-42-07-25-84-77-73. موفق باشید.
بسم الله
الرحمن الرحیم. مدرب رحیمی هستم از ولایت ننگرهار. از نمایندگان طالب و نمایندگان دولت جدا میخواهیم بخیر با امید خدا در جریان مذاکرات آتش باز کنند که مردم افغانستان مطمئن شوند. انشاءالله در صلح خیر است. مردم افغانستان امیدوار است که صلح به وجود بیاید. در صلح انشاءالله ترقی، عزت و پیشرفت در جامعه می باشد. و سلام.
اول دکتر سیب زلمه خلیلزاد تبریک میگیم، بالاخره موافق شدین که طرفای مقابل سر یک میز مذاکره بیارین و امروز مراسم افتتاحیه داشتین. اولین سوال ما از شما ایست که توقع شما تا چی حد است که این مسئله موافقانه به خیر پیش بره؟
زنده باشین، تشکر. امروز یک روز خوب بود برای افغانستان. حال از یک دوره که دیپلماسی از طرف امریکا در برای صلح پیش برده می شد، به جای رسیدیم که این دیپلماسی یا این مسئولیت به خود افغان ها تسلیم می شه که طرف های مقابل یعنی جمهوری اسلامی افغانستان، یک تیم همه شمول و تیم طالبا برای آینده افغانستان، برای ختم جنگ، برای یک آتش بست دوامدار و همیشگی و همه شمول کار بکنن. یک روز خوب بود، پیشترم گفتم آله کار مشکل شروع میشه، یک شروع خوب بود امروز.
بزرگترین توقع و فعلا از طرف مردم افغانستان و حتی مردم جهان مسئله آتش بس است. این مسئله آتش بس اگر موافقانه قبول شوه، یعنی امیدواری ها چند خواهد شد؟ چقدر شما امیدوار هستین؟
حتما میدونم که چیزی که عملی است در آینده نزدیک کمی شدت جنگ است و یا یک آتش بس بشری است. آتش بس دائمی و همه شمول فکر کنم که وقت ممکن به وجود بیاید که یک تفاهم یا موافقه روی یک رای سیاسی، یک فرمول سیاسی صورت بگیره. و ما خوش میشیم که اگر یک آتش بس از همین حال شروع شود، اما وقتی که عملا میبینیم در جای دیگه کم مشکلات مثل افغانستان داشته، چانس زیادتر است که کمی خشونت، آتش‌بس‌های موقت صورت بگیرد تا اینکه یک موافقه یا یک فرمول سیاسی را روش موافقه شود که نتیجهش آتش‌بس دائمی و همه شمول باشد.
آقای زلمه خلیلزاد، یک موضوع که در مطبوعات هم در افغانستان هم در هر جای روش بحث میشه ای است که میگن طرف امریکا از خاطر انتخابات بسیار عجله میکنه. آیا این گپ تا چه حد درست است؟
این درست نیست. ما کدام تقسیم اوقات برای ختم از این مذاکره انتخاب نکردیم. ما عجله داشتیم از اول، از وقتی که ما این کار گرفتیم که هرچی زودتر جنگ ختم شود. و از او خاطر بود برای که از اینکه جنگ ختم شود ما اول موافقه کردیم که در طالبا و بازو دروازه را واز کرد و موافقه ما برای امروز. و حال بدبختانه میبینیم که تقریبا به جای در روز که موافقه شده بود که مذاکره شروع شد چند ماه گرفت و تا اندازه مومنتم هم از دست رفت. حال با کوشش بسیار زیاد و فیصله های مشکل از طرف جوانب در افغانستان تانستیم که امروز مذاکره را شروع بکنیم و این به دست افغانات که چقدر وقت میگیرن و موافقه برسن. اما از تا جایی که ما میبینیم مردم افغانستان میخواین که هرچی زودتر شدت جنگ کم شود، هرچی زودتر با آتش بس برسیم و هرچی زودتر یک موافقه سیاسی صورت بگیره، یک چانس کلان است که امروز به دست آمد. خدا کنه که اطراف مختلف، دو طرف مختلف از این چانس استفاده کنن، از تجربه منفی گذشته یاد گرفته باشن، او را تکرار نکنن. یک موافقه کلان بود که اتحاد شوروی از افغانستان برآمد، اما از او چانس استفاده درست نشد، او کامیابی به ناکامی تبدیل شد. امروز یک چانس دیگه به دست آمده و خدا کنه که از این چانس استفاده شود.
پنج شش دفعه پیام گذاشتیم، تو پیام های ما را نشر نکردی. چرا نشر نمیکنی؟ در اینش چی است؟ ما گفتیم که مشکل هستیم، نادینه هستیم، برادر قندم در بدخشان عدالت نیست، چون اقتم عدالت حکومت است. برادر به اثر ملولین ما نابینه هستیم، ما را از لیست کشیده، کتابتای ما را قید کرده، ماشی ما را قید کرده. کسایی که واسطه داره یک دستش با خدا بسر خواهد رفته، یک دستش کرده کرده و مرور گفته پول و کتابتش داده. ما که دو چشم نداریم از چشم نادینا هستیم که تاچه ما را قید کرده ذریفی نظر چند دفعه پیام گذاشتن که اون تاچه از اون از رسوالی هم ولد بدخشان چرا نشر نکردیم مرد که تقدم نکنیم رادوی را نگیریم پیامای ما را نشر نمیکنیم برادر قندون هر رقم میکنیم در چشم جانم در ایسا جانم هر مسلمان هستی و غمخار مظلومین هستی نشر بکن سوگه باره با مسئولین برسانی عدالت باید و عدالت تامین شواهد چی رقم حقوق بشر ما در افغانستان میشینیم نگین حقوق بشر دموکراسی چی و چینان بشر همی رقم بشر والا اگر رقم بشر در افغانستان جاری باشه اگر جاری باشه عدالت میکنه کسی واسطه داره رشوت داره پول تر میکنه او را میگیره اگه کسی که نداره برادر که کتابچه از قید از ما نابیناسه مشکل داریم خیلی چی رقم بکنیم با هر رقم میشه در چشم جمعون برادر کن زریفی نداریم پیام ما را با رئیس مسئولین برسان که غم ما را بخرن ما چی رقم کنیم افتالا نکشیده تمام ملولای راق نابیناهای راق کشیده برادر
پیام شما نظر شماست
آقای ایوب طغرا مدیر منطقه شهرداری در اسلو بعد از تقدیم اعترامات سیپ ما شنیدیم که شما در اونجا در یک موقع بسیار خوب قرار دارین و افغان ما هستین ما گفتیم با شما یک کمه که آشنایی حاصل کنیم و به شنونده های عزیز ما در مورد شما برنامه تقدیم کنیم از او خاطر در قدم اول یک کمه که اگر در مورد خودتان بگوین به شنونده های عزیز ما بسیار خوش میشیم بفرمایید سیپ
سلام تقدیم شما و تقدیم شنونده های عزیز ما مدت 20 سال است در نروژ زندگی میکنم قبلا در یک شهر دیگه زندگی میکردم فعلا در اسلو تقریبا 10 سال 11 سال اخیر در شهر اسلو در زندگی میکنم و در همین جا در اداره شهری کار میکردم
در کدام ساحه تحصیلات دارین سیب شما
تحصیلات اول ما در فاکولته انجینری پانتون کابل در بخش مهندسی درس شروع کرده بودم که متاسفانه ناتمام ماند 3 سال درس خواندم و جنگای کابل شروع شد مجبور ما از اونجا مهاجرت کردیم طرف شمال افغانستان باز در سامان تا بالاخره پای ما در طرف ناروی کشید باز اومدن در ناروی من درس در رشته اقتصاد خواندم دیپلم لسانس خواست در رشته در اقتصاد در رشته تجارت گرفتم از پوهنتون یا دانشگاه اولزون و ماستری خود در اقتصاد در اداره بین‌المللی دانشگاه آگدر گرفتم.
بسیار خوب. طغرا صاحب به این روزا خبر دارین روز شنبه در قطر کنفرانس بین الافغانی شروع شد. مسائل خبریش همه تعقیب کردن. منتها مطبوعات بین‌المللی روی بعض مسائل تاکید کردن در پالی از این که مثلا آتش بس شوه و بسلا دیگه مسائل ضروری به دولت افغانستان گفتن باید مسئله امنیت در نظر بگیره در پالیش گفتن که یک مبارزه جدی باید در قبال فساد اداری صورت بگیره ما گفتیم شما منعیس متخصص یعنی چی چیزا باید شوه که با فساد اداری خوب مبارزه شوه مثلا در افغانستان مسائل عظمی تذکره گرفتن و مسائل شهری شروع میشه تا به فاکولتا اینجا مشکلات فساد اداری هست از شما یک کمه که بشنیم تشریح کنین که چطور یک اداره ایجاد شوه که جلو فساد اداری گرفته شوه
فساد اداری واقعا یک مشکل بسیار بزرگ و عمده است در جامعه افغانی در بین ادارات دولتی وجود داره فساد اداری یکی از مشکلات بسیار عمده است که جامعه را خراب میکنه درست جنگ هم خراب میکنه جنگ در جنگ انسان کشته میشه در جنگ تعمیرها خراب میشه سرک و پل و پلچک خراب میشه فساد اداری جامعه را از بنیاد خراب میکنه بنیاد جامعه را خراب میکنه ما را به طرف وحشت میبره در صورت بودن فساد داری در یک جامعه کسایی که حق دارن به حق خود رسیده نمیتونن به خاطر که فساد داری مانع میشه که اونا هم چیزی که حق مسلم خودشان است رو باید به دست بیارن نمیتونن گرفته کجا باید شروع بکنه این گپ بسیار سوال بسیار عمده و جدی است من فکر میکنم از هر جایی که شروع بکنن باید شروع بکنن یک مشکل بسیار بزرگ و عمده است و بدبختانه قسمی که من میشنوم چون من دیش در افغانستان نیستم اما تا جایی که میشنویم از دوستا و از رسانه ها ایست که در افغانستان در تماما قسمت های فساد اداری وجود داره نه تنها در بخش شهری ها در بخش وزارتخانه ها در بخش تعلیم و تربیت در بخش صحت عامه در بخش نظامی در تمام بخش ها بدبختانه فساد داری وجود داره و با سوی بسیار بلند و با مقدار بسیار زیاد وجود داره. یک از کجا با شروع کنه؟ سوال بسیار مغلق و پیچیده است.
اگر مقایسه شود به طور مثال دیگه ممالکم خالی از فساد داری نبودن، منتها قسم سیستم تنظیم کردن که جلو فساد داری را گرفتن. به طور مثال در افغانستان اگر یک نفر بخوای موتر نو بخره و لیسانس جوازهایش بگیره بسیار به مشکلات دچار میشه، در یک هفته نمیتونه او را جوازهای خود بگیره. منتها در ممالک اروپایی میبینیم که در نیم ساعت جوازهای خود به دست میاره و سیستم قسمی شده که کامراها هست، مامورین هست، مامورین خوب معاش دارن، از او خاطر هیچ کس در فکر رشوت هم نمیشن. از او خاطر سیستم از کجا باید شروع کنن؟ از مثلا در افغانستان مردم تذکره ندارن، نیست. از او خاطر شما چی فکر میکنید؟ تجربه ممالک که مثلا شما منحیث یک نفر مسئول در او اداره کار میکنین، چطور باید یک اداره ترتیب شوه، تنظیم شوه که بتانه جلو رشوت بگیره؟ به طور مثال
در قدم اول یک سیستم کنترل باید بسیار خوب باشه. اول یک وقتی که کارمندا در هر اداره که کار میکنه بر اونا تشخیص وظایف باید منظم گفته شد که هر کس در هر رشته که کار میکنه، در هر بخش و هر پست که شامل کار میشه، بر از او امو وظایفش تشریح شود کتبند که وظایف اصلی تو در می پست که هستی به این شکل است و او وظایف مربوط پست بشه نه مربوط یک شخص. هر کسی که در اون پست آمد اما کار که مربوط همو پست دولتی میشه باید اجرا بکنه. به نظر من او بسیار مهم است، باید هر کس بفهمه که وظیفهش چی است و تا مردم هم بفهمه که پیش یک نفر که یک کارمند دولت است میره و او معلومدار است که نفر چی کاره است و صلاحیت های از او تا کدام بخش است و مسئولیت های او انسان تا کجاست. طبعا که فرضاً مدیر از یا عامر از او کی است و بالای از او کی است و امی سیستم ارتباطات چطور بالا میره که است، در صورتی که اگر یک نفر کار خود درست انجام داده نتونه بخش نفر بعدی کی است که پیش از آدم باید بره و قسم شکایت آمیز تا هم کار اجرا بکنه.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات، وضعیت معارف در افغانستان فعلا چطور است؟ به خاطر کرونا بسیاری مکتبات تعطیل شده بود، آخرین خبرها را بگوین، بسیار خوش میشیم. بفرمایید.
فعلا از اول بالله ما مکاتب شروع کردیم ولی مکمل نه. مکاتب خصوصی را سن فعال تا 12 اجازه دادیم و مکاتب دولتی را سن فای 11 و 12. برای مسلمینی که به مکتب نمیان یک چند بدیل در نظر گرفتیم که او بسته خدمات بدیل تعلیمی است یا الترناتیو ایجوکیشن پروگرام که دو بسته استراتژی داریم. استراتژی اولش خودآموزی است، مضامین زبان ها و اجتماعیات و علوم دینی را در خانه میخوانند. ارائه تعلیمات از طریق آنلاین است که از طریق تلویزیون و وبسایت معرف بعضی پروگرام است، ولی متاسفانه شما در جریان هستیم که پوشش اینترنت افغانستان بسیار پایین است، پوشش برق پایین است، ولی یک تعداد از او خدمات مستفید میشه و یکی هم بدیل به جماعت کوچک است که در جایی که نه برق است نه تلویزیون و نه معلم و خانواده هم نمیتونه اطفال کمک کنه، بس به جماعت کوچک با متعلمین او مناطق در نظر گرفتیم.
در جایی که مکاتب شروع شده در اونجا مسائل فاصله اجتماعی، ماسک و نظافت تا چی حد تحت کنترل است؟
در مکاتبی که در شروع شده در قدم اول ما با وزارت صحت ما بحث کردیم و شرایط اونا بسیار مشکل بود، داشت بود شرط بود که همه افغانستان قابل تطبیق نبود. باز ما سه خواستیم که شرایط ریالیستیک یا واقع بینانه بر شرایط افغانستان برای ما وضع کنه که دو چیزایی که شما فرمودید بسیار دقیق است. ماسک را در نظر میگیره، فاصله اجتماعی را، یعنی ما سنوف 30 نفری را مثلا با 3 سنف تقسیم کردیم، سنوف 40 نفری را با 4، اما طور فاصله یعنی تعداد سنف را از 10 تا 15 نفر کردیم که تعداد کم شوه و فاصله مراعات شوه، چون حداقل فرصت های دست ششتن عدم دست دادن متعلمین و عدم بغل کشی و عدم روبوسی این مسائل برشان دادیم. یک سیستم ریفرال که هر مکتب با یکی از کلینیکا در تماس باشن، برا رسیت ما به ما داده و ما به هم ولایت مکاتب روان کردیم. اگر کسی مشکوک میشه که با یک کلینیک راجع شوه که تبش دیده شوه، اطفالی که مشکوک کرونا باشه باز اونا را ما اجازه میتیم که 14 روز دهانه منتظر باشه، با والدینش هم تماس میگیریم که تدابیر صحی و مراقبت های لازم در نظر بگیرم.
در مکاتب که تحت کنترل دولت نیست وضعیت چطور است؟ اونها چطور خواهد شد؟
پرنسپ پالیسی ما یکی است، چون با وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات فراهم نمودن خدمات تعلیمی بر هر افغان مثل مکتب و سن سواد آموزی. این خدمات ما در اون مناطق ارسال میکنیم و توسط علمای دین و بزرگای قوم و مردم خیر از اون نظارت هم میکنیم. از نظر ما خب پالیسی طرزکار این چیز است. بعضی به اطلاعات رسیده بود که در اون مناطق طالبا اجازه داده که شما سن پیوان تا 12 شروع کنیم ولی ما پیام را پس روان کردیم با ممکفه با مسئولین مامورین معلمین مدیران و بزرگان قوم شوراهای مکتب که همی آدمای خیر در عضو است برشان پیام دادیم که مسئله صحت و زندگی طفل مهم است. شما یک ادوکسی کنین، یک دستایی کنین که همو پالیسی ما تر دوستاشون و نفع چیز است مطالمه چون به نفع طفل است و نفع شاگرد است و زندگی طفل از یک طرف مهم است، زندگی فامیلشان. چون طفل زود مریض میشه، عرض نشان نمیته ولی دوچند با دیگر انتقال میته مرضه. همین چیزی که ما در نظر گرفتیم به خیر وقت.
خب حالا با اجازه تان من یک پیام براتون میشنوانم.
سلام علیکم و رحمت الله. اسم ما گل احمد است، از باشندگان کابل هستم. پیام ما راجع به مکتب‌های خصوصی است. مکتب‌های خصوصی تعداد زیاد است، کدام نظارت خاص از طرف وزارت معارف نمیشن. فیس‌های مختلف سر شاگردان یه حواله میکنن، مثلا یک مکتب یک قسم فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره. و در این وقت هم که مکتب های دولتی صنف های پایین تر از 11 فعال نشدن، یعنی شاگرده هم بعضشان در مکتب های خصوصی میرون و فیز های خود بسیار بلند کردن و گفتن که ما 6 ماه 5 ماه دوره قرنطینه پیر کردیم، باید فیز های ما بلند باشن. من از محترم نوریه نهضت امو سخنگوی وزارت معارف که او شدم در اخبار مصاحبه داشت، تقاضا میکنم که شما نظارت شما در طول سالا چی بود؟ کدام مکاتب شما کدام نرم استاندارد برشان جور کردن که فیس‌ها باید مطابق یک نرم استاندارد باشه؟ فیس‌های مختلف هر مکتب دلشان شد بر فیس از هر شاگرد جور آمد از خلاصه مطلب اونمو پول میگیرن. کدام یک نرم نیست، استاندارد نیست، یک بازار سیاست. تقاضای ما ایست از وزارت محترم معارف که در این مورد توجه کنند. تقاضای ما ایست که این پیام ما ثبت کنند و گوش مقامات مسئول وزارت معارف رسانده شده که نظارت جدی خود را در این مورد از مکاتب خصوصی عملی کنند.
دکتر سیب ابراهیم شنواری، شما که معین تعلیمات عمومی وزارت معارف هستین، سیب شکایت شنیدین، چی جواب دارین، چی عمل خواهد کردین در مورد؟
خب برادر ما گل احمد دو موضوع را اشاره کرد در مکاتب خصوصی، مسئله نظارتش و مسئله فیس. برای نظارت ما هیئت‌های جدی را تعیین کردیم، فوق العاده نظارت کنند، هر هفته دو دفعه هر مکتب را ببینم و هر روز یک و خلاصه‌اش در اکتبر به ما میآید. تمام مکاتب از نظر برات نمودن شرایط صحی و وقایوی لیست میکنه که امروز ما در جلسه رهبری تصمیم گرفتیم. اون مکاتبی که از 75 صد بالا تدابیر را گرفته یک تقدیرشان میکنیم و کسایی که از 50 بالا اونا را مکتوب میتیم که تدابیر خود خودتر کنه. پایین تر از 50 کسی که باشه اونا را ما توصیه میتیم و پایین تر از 30 صد که باشه اونا را بند میکنیم مکتبا برای یک ماه تا که این سر از سبب خیر عملی میشه و نظارت جدی است و این تدابیر دیسپلینی هم جدی است. مسئله دوم فیس است جناب نظر صاحب. فیس مکاتب خصوصی و بازار آزاد است، خودشان تعیین کرده و ما از نظر مقرره یک کمیسیون باید جور کنیم که او را میرگولیت و یک ذره معقول سازی بکنیم که او یک پلان اینده بخیر داریم در مقرره نوی را انداختیم. فعلا یک مکتوب بسیار واضح برشان رهنمود برشان ارسال کردیم. اگر شما میخواین حتی ما میتونیم که با شما روان کنیم که در سایت خود پرسینیم.
بله.
کدام اداره دیگه با کار دارن. به او گفتیم که از حمل تا آخر اسد تنها او مکاتبی که خدمات عرضه کرده و رضایت والدین هم اخذ کرده، یعنی دو شرط خدمات عرضه کرده باشه بر شرط دیجیت و رضایت والدین، فیس 50 فیس خود بگیره. چون حضوری نبود، آنلاین بود یا چپ میداد یا مواد داشتی میداد و بعد از اول اسد اینا میتونه فیس خود بگیره ولی با منوال و با معیار سابقه. چون این وسط سال از نظر به مخره در وسط سال اینا فیس خود بلند بردن نمیتونه. و این فیس شما کنترل کردیم و اگر موارد مشخصی باشه وطندارای ما میتونه که با ما مشخص بگویه که کدام مکتب فیس خود از معیار قبلی خود بلند برده یکی و کدام مکتب از اول حمل اسد فیس را از 50 درصد بلند گرفته و مکتبایی که خدمات ارزا کرده باشه که تنها شاید 1% مکاتب باشه. دیگه مکاتبی که خدمات ارزا نکرده باشه اونا مستحق فیس نیستن و والدین محترم میتونه که برای اونا فیس نده. و اگر فیس داده باشه دور داره، یا ایست که مکاتب مسترد کنه با والدین و یا در ماه‌های آینده برشان جبران کنیم.
پیام دومم بشنویم با هم صاحب.
پیام دارم به وزی صاحب تحصیلی عالی و وزی صاحب اطلاعات فرهنگ. ما در وطن خود از خدا الحمدلله هر چیز داریم. پانتون داریم، فاکولتی انجینری داریم، آبدات تاریخی داریم. ده ها هزار کسایی که فارغ شدن از فاکولتی انجینری بیکار هستن. آیا حکومت دمی مسئولیت داره که چیز کنه یا نداره؟ که مردم های دیگه از پاکستان از یا به سایدتنامه جهلی به دیپلوم های جهلی میرن اینجا میگن که ما انجینر هستیم.
خب اینجا شنواری سپ منظور از سوال ای بود که دیپلوم های ساختگی یعنی کنترل دیپلوم ها چی در سطح معارف چی در سطح تحصیلات عالی یک مشکل عمده در افغانستان است. این موضوع چطور حل فصل خواهد شد؟
خب جناب نظر سپ دایی بارا ما یک رسد داریم بنام رسد شد حال نتایج. دو سال پیش برشان سیستم کمپیوترهای ساختیم که کل دیتا معلومات فارغین به او اوتومات ساخت شده. اسناد سابقه متاسفانه که از زمان هجرت از ایران و پاکستان و از ممالک دیگر ایران پاکستان افغانای بسیار زیاد یعنی با میلیون ها مهاجر بودن و اسناد روان کردن به او مشکلات زیادی بود و رو کل همه را سکین کردیم. با وجودی که در تطبیق شکن مشکلات سال پیش آمد ولی ما با مدنی واجه سمینا و یه تصمیم قاطع گرفتیم که دوباره با سیستم اوتوماتیک کمپیوترایز بریم. ما در روز زیاد زحمت کشیدیم و سیستم تقریبا 90% شفاف ساخته و فعلا تدابیری رو گرفتیم که انشاءالله همی شهادت نماش باید 100% شفاف شوه و یک بررسی هم میکنیم از پرسنل و پرسنل که در این فساد و جالکاری دست دارن باید اول پیدایشان کنیم با شواهد که حقوق بشریشان هم پایمال نشوه یا کسی مظلوم متضرر نشوه. هم پرسنلش اطلاع شوه هم از سیستم اوتوماتیکی ما ساختیم و بسیار سیستم خوب است از او استفاده کنیم و رئیسای ولایتی را جدی گفتیم که در وقت زمان اگر کسی دیتا انتری نکرد و مرفان خود از سیستم داخل نکرد بعض مردم مظلوم ملامت نیست رئیس به شما ملامت انشاءالله ما این رئیس بانم.
تشکر سم. دو پیام دیگه هم موندیم یکی دیگه شما بشنیم.
بنده از ولایت قندوز یکی از معلمان حق زحمه سال گذشته قرارداد کرده بودم. دولت مکتوب روان کرده بود که معلمان تحصیلات خود بالا ببرند. ما با پوهنتون خصوصی داخله گرفته و درس میخوانم. ولی دولت این سال نه قرارداد کرده و نه معاش میدهد. و ما کرایه رفت آمد و فیس سمسترها را نداریم.
بله دکتر سیب شنواری چی جواب دارین سیب برازی شنونده ما؟
خیلی برادر ما بسیار مهم مطرح کرد. ما جناب نظر سیب در جایی که معلم رسمی کم بود بود و شعبات درسی موجود بود برای زو معلم خود زحمه میگرفتیم. چون نیم سال در مکاتب دولتی از سنف اول تا دا معلم ما بیکار است. در وطنه در روز در سنف 11 و 12 جیران داره. اصلا مکمبود معلم سنف 11 و 12 خود از معلم رسمی خود تکمیل کلمه تنیم بیستم. اینطور یک معقولیت و ضرورت با معلم خود احمه این سال پیدان شد. موجود که یک مسئله عاطفی است خصوصا در مثلا در مکاتب گرمسیر که ما به اونا قرارداد داشتیم. از وزارت مالیه و وزارت جمهوری استهدا کردیم که اگر قد اقل بری ازا ما شدیم. ولی چون لایحه را دیدیم و دو جو بسیار واضح نشته بود که حق زحمه در مقابل ساعت درسی است. و چون اینا تدریس نمی کنه این سال ما اینا را خرادا داده نمی کنیم. سال اینده بخیر اگر تمام مکاتب شروع شد از سنت اول تا دوزه و شعبات ما هم توسط معلم رسمی تدریس نمی شد. این معلم کم بود بود باز همین مستضایی که با ما تجربه داره.
محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر بخیر.
بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته نه دلگیرم نه خسته زهر بندم گسسته به زندانم نسازم.